سلام و درود به شما عزیزان، بینندگان تفسیر خبر، همراهان تفسیر خبر، هر کجا که هستید امیدواریم حتی المقدور و در حد امکان ساعت خوبی رو گذرانده باشید و امیدوارتر این که روزگار بهتری رو پیش رو داشته باشید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود. در ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به اوضاع جاری در ایران و نیز آنچه که مربوط میشه به ایران و مردم ایران در عرصه منطقه‌ای و بین المللی. روند گرانی ها، افزایش قیمت ها که شما عزیزان در داخل ایران بهتر از هر کس زیر بار مشکلات آن هستید. در این زمینه سخنانی خواهیم داشت و پرسش هایی از میهمانان این شماره تفسیر خبران. چه که در بروکسل میگذره، در پارلمان بلژیک طرحی که در دست بررسی و احتمالا تصویب هست، مبادله زندانیان در دو کشور بلژیک و ایران، عملا باز پس فرستادن تروریست های صادراتی جمهوری اسلامی، آزاد کردن آنها، تأیید در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی یعنی گروگانگیری و تروریسم به عنوان محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی از سوی کشورهای اروپایی یا برخی از کشورهای اروپایی آیا ممکن است؟ پرسشی است در میان خواهیم گذاشت. در کنار پرسش‌های دیگر با دو میهمان تفسیر خبر در کانادا، تورنتو، آقای عطا هودشتیان، کارشناس امور و روابط بین الملل و استاد دانشگاه دورتر از تورنتو در اروپا، پاریس، پاریس زیبا، آقای جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی، هر دو میهمان تفسیر خبر دارای درجه دکترا در عرصه‌های مربوطه هستند. این رو هم اینجا یادآوری کنم، روز گذشته وعده داده بودیم که احتمالاً خبر داده بودیم که سرکار خانم دکتر دریا صفایی در بخش نخست برنامه با ما خواهند بود، میهمان تفسیر خبر خواهند بود، اما کلمه احتمال از این بابت به کار رفت، پیش بینی میشد به خاطر مشغولیت بسیار بسیار ظریف و دقیق و مهمی که در پارلمان اروپا و پارلمان بلژیک به عنوان عضو این پارلمان دارند، به خصوص در این ایام پوزش خواستند از شما عزیزان و در اولین فرصت قطعا به تفسیر خبر خواهند اومد، میهمان شما عزیزان خواهند بود. یک نکته دیگر هم توضیح باید بدم، آقای عطا هودشتیان طبقه بالای خونشون بنایی هست و احتمالا اگر صدایی شنیدید گله نکنید، به هر حال بناها رو نمیشه متوقف کرد، به راحتی کار ساده ای نیست. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای هودشتیان خوش آمدید، ما این توضیح رو دادیم و به هر حال می‌دونیم که کار ساده‌ای نیست متوقف کردن بنایی برای ساعتی در هر جای دنیا. خوش آمد.
درود بر شما. درود بر شما، تشکر از اینکه اینو گفتین. مگر احیانا الان قطع شده؟ چقدرم خوب شد که قطع شد، شاید ساعت نهار اینها هست، ولی من رفتم توضیح دادم، گفتم آقا ما کار داریم، زیر گرفتاری داریم، قطع بکنین، ولی گوش به حرف ما ندادن، ولی میبینم که به هر حال موثر افتاده و فعلا قطع شده. حالا اگر احتمالاً باز آمد، من از پیش از شما و از هموطنان عزیزمون پوزش میخوام و درود بفرستم به جمشید اسدی ما که اینجا هستند.
خب بناها در پاریس، اما ملاحظه دستکم پاپیون آقای اسدی رو خواهند کرد. خوش آمدین جمشید عزیز، در پاریس بسیار زیبا فکر میکنم.
درود بر شما، پاریس بسیار بسیار زیبا که مشتاق پذیرایی از شماست جمشید چالنگی گرامی. سپاسگزارم منو به برنامه‌تون پذیرفتید. افتخاریست برای من هم اندیشی با دکتر هودشتیان عطای عزیز که به زودی در پاریس خواهم دیدش. فقط اگر اجازه میدید این توصیه رو به عطای گرامی بکنم که به بناها بگویم در برنامه جمشید چالنگی هستن، خودشون حساب خواهند کرد.
برحال ممنون از این توصیه‌ای که داشتید. و پیش از اون از آقای پیش از این توصیه من این فکر میکنم و منظور من این بود که بنا حساب میبرن از پاپیون جناب جمشید عزیز دوست بیش از 50 ساله من. آقای هودشتیان عزیز، در بلژیک اون چی که دارن انجام میدن تا چند از واقعا با موازین بین المللی میخونه و بعدش هم آیا این تایید رسمی تروریسم و تروریست های صادراتی یا تروریسم صادراتی جمهوری اسلامی نیست به عنوان یک دیپلماسی؟
بله، به عنوان دیپلماسی خودتونم در مقدمه اشاره کردیم که دیپلماسی بین المللی جمهوری اسلامی بر پایه تهدید و به اصطلاح دخالت در کشورها و زدن مخالفین در خارج و چونه زنی، خریدن آدم ها، نفوذ در پارلمان های سیاسی در کشورهای همجوار و کشورهای دورتر، حتی ما میبینیم که هر جا که بریم جمهوری اسلامی نفوذ داره و این نفوذش هم یه نفوذ ساده نیست، برای همه کشورها ارتباط با کشورهای دیگه دارن، نفوذی دارن، سعی میکنن لابیگری کنن، اما اینجا صحبت از تروره، یعنی مخالفین ترور میشوند. شما نگاه کنین، این انجمن بنیاد برومند آماری داد که 540 تن از مخالفین جمهوری اسلامی در خودش کشور توی این مدت ترور شدن، به توسط کی؟ جمهوری اسلامی. آره، فرض فرمایین که حقوق‌دانان و دموکراسی خواهان بروکسل که صحبت از دموکراسی میکنن در کشورهای اروپایی و در کشورهای جهان و هوادار اون هستن و چپ ها و گروه به خصوص حزب سبز بخواد از این لایحه دفاع کنن، متاسفانه یعنی خوشبختانه در واقع هنوز تایید نشده، اما تصور بکنید که این دیپلماسی میتونه بسیار بسیار به ضرر اپوزیسیون ایران، مردم ایران، آزادی خواهان ایران حساب تفهیم بشه و اینکه بسیار مهمه که دست رژیم جمهوری اسلامی رو باز میکنه که بنده و جناب عالی اگر مخالفتی کنیم و یکی از این اوباشان رژیم فردا بیاد موجبات آزار و اذیت ما رو ایجاد بکنه، هیچ گونه به اصطلاح پروتکشن یا حمایتی در رابطه ما دیگه وجود نداره، ما میتونیم معامله مورد معامله جمهوری اسلامی با دوباره خارج و دوباره اروپا بشیم.
بله، برای صدا شروع شد، بینندگان عزیز خواهید بخشید، به پاریس خواهیم رفت. به بنیاد برومند اشاره کردن، عبدالرحمن برومند، دکتر عبدالرحمن برومند از اعضای قدیمی جبهه ملی و بعدها معاونت روانشاد بزرگ تاریخ معاصر ایران شاپور بختیار رو در نهضت مقاومت ملی ایران به عهده داشت، در پاریس پیش از قتل دکتر بختیار توسط تروریست های جمهوری اسلامی به قتل رسید در برابر آسانسور خانه خود، روانشاد دکتر عبدالرحمن برومند که تلاش بسیار داشت در ارتباط با آزاد ساختن ایران از آنچه که بر سرش بعد از انقلاب آمد. آقای اسدی، نگاه شما رو به کشور تقریبا به نحوی همزبان و همسایه بلژیک، کاری که در فرانسه انجام شد، قاتلان برومند، قاتلان بختیار آزاد شدند، در آمریکا به هر حال گروگانگیری رو به نحوی باش کنار اومدن، برخی از دولت‌های آمریکا در جای دیگه هم همینطور، در اتریش و جای دیگه، الان در بلژیک داره جنبه رسمی و علنی پیدا می‌کنه.
بله، شوربختانه من خب با دلی پردرد این خبرها رو مثل همه ایرانیان دنبال میکنم، اما شگفت زده نخواهم شد که بلژیک هم همچون آمریکا، همچون فرانسه، همچون آلمان تن بدین تبادل پایاپای گروگانها بدهد، که بسیار باعث تأسفه. البته تبادل گروگانها واژه درستی نیست که من استفاده کنم، چون او که در بلژیک در دست دادگاه های بلژیک است و پلیس بلژیک است، یک جنایتکار تروریسته و اون کسایی که در ایران گرفتند که بتونن این معامله رو بکنن. آقای رضایی به طور روشن گفته بود، دیگه روشن‌تر از این نمی‌شود، که یکی از راه‌های درآمدی که ما می‌توانیم داشت این است که اسیر بگیریم از کشورهای غربی و از آمریکا اسیر بگیریم و مبادله بکنیم، پول بگیریم جاش. در مورد آمریکا حتی یادتون هست که اسم شریف ایشون خاطرم نیست، اما یک از نیای آسیایی بود، چشمای بادومی داشت و قبل از اون کشیش ایرانی که گرفته بودن اون رو هم بدین طریق آزاد کردن. شوربختانه یک تفسیر بسیار بدی از آموزه وبر وجود داره، تفاوت بین اخلاق و مسئولیت سیاسی، و اینها میگویند که ما مسئولیت سیاسی انجام میدهیم و شوربختانه نمیتونیم سراغ اخلاق بریم. اما حتی اگر این آخرین جمله ایست که خدمتون میگم جمشید چالنگ گرامی، اما اگر از دیدگاه مسئولیت سیاسی هم نگاه بکنیم، اینها باید بدانند که این هزینه ها رو کماکان بر کشور خودشون خواهند گذاشت. دیدند که از آغاز انقلاب، خاطرم از زمانی که شما در پاریس بودید، یک نفری بود به اسم فرد دوم سفارت که به علت همین کارهای تروریستی گرفتن و بعد آزادش کردن. خب میبینن که پس با این آزاد کردن ها، با این تبادل کردن ها، با این مصلحت جویی ها مشکل کشورشون حل نخواهد شد، مسئولیت سیاسیشون سبکتر نخواهد شد. این است که من فکر میکنم از این لحاظ مسئولیت سیاسی هم اشتباه میکنن.
خب بله، در اتریش دکتر قاسم دو رو که به قدر رسوندن، رهبر وقت حزب دموکرات کردستان، چند تن یا یک یا دو نفر از افرادی که در این عملیات نقش داشتن، تروریست‌ها رو تا فرودگاه هم گفته شد که بدرقه کردن و بردن و رد کردن رفتن. گفته میشه اینها برای مساله ملی کشورها، دولت‌ها عمل میکنن، ولی آقای هودشتیان به هر حال، یعنی وقتی ما تروریست‌ها رو تشویق میکنیم که کار شما مشکل نیست، بیاید بزنید بکشید و بعدم چند ماهی در زندان‌های درجه یک هستید و بعدن هم یه جورایی برمیگردید و به عنوان قهرمان مثل وکیلی راد بر گردنتون گل هم خواهند انداخت، قهرمان هستید، مانند خیلی های دیگه از این تروریستایی که رفتن، فریدون و بویرحمدی و بقیه و بقیه. خب این واقعا منافع ملی مثلا بلژیکی ها از چنین جاهایی میگذره؟ این چه از شما میپرسم؟
بله امیدوارم صدا بیاد. تایید بفرمایید که صدا میاد یا نمیاد.
صدای شما میاد، صدای اره منظورتون هست میاد یا صدای
نه بله. صدای من بیاد خیلی خوبه. اگه صدای من بیاد، صدای اره اون بالا هست، ولی خوشبختانه شاید دورتر به دستش به گوش شما میرسه. خدمتتون عرض شود که اینم بخشی از این دیپلماسی بین‌المللی شده امروز که هر جاهلی در روابط بین الملل نوعی از باشگیری رو تحمیل میکنه به دیگر نیروها، چرا که نمیتونه از یک روش عقلانی و با این عقلانیتی که مجلسی باشه، یعنی شورای مجلسی باشه، مجلس شورای ملی باشه، یونایتد نیشن سازمان ملل باشه که اونجا بره صحبت بکنه، از منافع خودش دفاع کنه، غیر اینا نیست در جون در قامت جمهوری اسلامی، بلکه آنچه که هست در واقع گروگانگیری و باشگیری است. من میخوام بگم که این مسئله اما رشته درازی داره و این رشته دراز برمیگرده واقعا یک بعدش به نفوذ روسیه در ایران، روسیه و اینکه به جنگ اوکراین، یعنی اینکه الان غرب به این نتیجه رسیده است که برای مقابله با روسیه میبایست که همه ابزارها و ذخیره های موجود رو ازش بهره ببره تا بتونه در برابر این باجگیری هم که روسیه داره میکنه در رابطه با اروپای غربی و اروپای شرقی، در رابطه با مسئله گاز و مسئله نفت و مسئله انواع و اقسام صادراتی که روسیه داشته در اروپای غربی، این رو بتونه در واقع از طریق ورود جمهوری اسلامی به بازار بتونه در واقع به عبارتی پاسخگو باشه. و این تلاش رو آقای بایدن داره انجام میده، با وجود اینکه بایدن در چند روز پیش در نیتو صحبت‌های بسیار تند و بسیار قابل توجهی کرد که برای اپوزیسیون ایرانی برازنده هست، که در رابطه با به هر حال تروریسم بین الملل صحبت کرد و غیره و غیره، این تقابلی که نشون داد، با این حال غرب به طور کلی داره کمر خم میکنه در برابر جمهوری اسلامی و داره تن میده به این باشگیر و این بسیار برای ما خطرناکه. فقط همونطور که اطلاع داری میدونی که نامه های متعددی الان نوشته شده، داره نوشته میشه، امضا داره میشه، دوستان امضا دارن میکنن که اعتراض بکنن که آقا این به ضرر به هر حال دموکراسی خواهی در جهان و به ضرر مردمان در ایران و اپوزیسیون خارج کشور هست.
خب آقای اسدی، خب تمام دولت های اروپایی و اینجا آمریکا، دولت بایدن، همه اینا به طور دقیق دنبال میکنن اون چیزی که در ایران هست. اون چیزی که در ایران هست، آیا راه حل های ساده تری نیست برای دولت های اروپایی و دولت بایدن و جای دیگه که یک حکومت تعریف پذیری که سیاست خارجیش تروریسم نباشه، قوانین بین المللی رو در تمام زمین ها محترم بشموره و همه اینها بر سر کار باشه و در صورت نیاز معاملات گاز و نفت و اینها انجام بشه، این راه ساده تری نیست و چرا چون راهی رو نمیرن؟ آیا این میونبره که حمایت کنن با همچین قیمتهایی و از طرف دیگه هم میبینیم به راحتی دیگه نمیتونن با جمهوری اسلامی مصالحه کنن به خاطر وزنه اعراب اسرائیل که هست؟ بفرمایید.
چند روز پیش، آخر هفته پیش، در یک مجلسی سخنرانی وزیر امور خارجه پیشین فرانسه رو گوش میدادم، یوبر وردین، که الان یک وظایفی از سوی رئیس جمهور جدید داره برای رایزنی و هماندیشی با دیگر متحدین فرانسه، اروپایی یا آمریکایی. شوربختانه جنبندی که او میکرد و او البته از بابتش بسیار خوشحال بود، برای من ایرانی که در این حال البته خودم و فرانسوی هم میدونم، خبر خوشی نبود. و این بود که اولویت امریکایی ها رویارویی با چینه و اولویت اروپایی ها اندکی زیر فشار اروپای شرقی رویارویی با روسیه است و در نتیجه تضادهای دیگری رو که ممکنه در جهان داشته باشند در ردیف دوم و سوم میذارن. گویا رویارویی با جمهوری اسلامی در ردیف چندم قرار گرفته است، چنان که حتی تحریمی که کرده بودن از ونزوئلا برای دستیابی به نفت همه رو زیر سوال بردن و شروع به واردات نفت و توافقاتی کردن و گویا در این مورد هم صحبتهایی در مورد ایران هست. آن چرا که من برداشتم هست از نگاه غرب و اینکه خب خیلی در مورد نگاه غرب دانشجو بودم و نیز درس دادم، به این نتیجه رسیدم که غرب تنها با این شکل روی کردش عوض خواهد شد که با خود بگوید برای من ادامه پشتیبانی از جمهوری اسلامی هزینش بیشتر از سودش خواهد بود، چنان که به باور من روزی که پشت نظام پیش از انقلاب رو خالی کردن زمانی بود که فکر کردم که الان هزینه این دفاع برای ما بیشتر از سودی است که خواهیم داشت. این است که من وظیفه سنگین رو بر دوش و گردن اپوزیسیون میبینم که به غرب ثابت بکنه و نشون بده که پشتیبانی از جمهوری اسلامی هزینه های سنگینی برای او خواهد داشت و یک دورنما و افقی باشد برای اینکه اپوزیسیون از به قدرت رسیدن چندان دور نیست، دست کم امیدش بیشتر از هر دوره‌ای در این تاریخ 40 و چند ساله جمهوری اسلامی می رود.
در همین شرایط است که پارلمان بلژیک، نه اینکه توقع رو در رویی اروپایی یا آمریکایی با جمهوری اسلامی نمیره، منتها توقع همراهی هم نیست در واقع، و مردم ایران چون این توقعی ندارن که بیان و کسان دیگه ای، اینی که من میگم مردم ایران در واقع در شعارها و صحبتهایی که میکنن اینو بروز دادن، یعنی متوجه این نکته هستن که بقیه دنبال منافع خودشون هستن. ولی آقای هودشتیان، در همین شرایط هست که دولت بلژیک میاد و چون این اقدامی رو انجام میده، از طرف دیگه عملا بلژیک نادیده میگیره اون چرا که مردم در ایران دارن میگن مطرح میکنن، کامل. یعنی یک بی احترامی عمیق به تمام این اعتراضات، یک مجموعه که حتی حقوق بازنشستگان رو هم عملا بالا کشیده به معنی واقعی و کامل. بقیه موضوعات، آیا افکار عمومی این کشورها حساسیت ندارن؟ اونها دولت ها بیشتر منافع حزبی رو بیشتر دنبال میکنن و گاهی هم منافع ملی در دموکراسی ها زیر منافع حزبی نابود میشه. بفرمایید.
البته اگر جامعه مدنی صحبت میکنیم در غرب، این جامعه مدنی که عبارت میشه از جمشید عزیز که میگوید که در فرانسه او هم جزو این جامعه هست، فشار رو آنچنان باید بگذارن که این نمایندگانی که قرار رأی بدن در مجلس به هر حال رأی ندن و رأی منفی بدن به این لایحه، چون همونطور که می‌فرمایید دولت‌ها یک سو، نمایندگان مردم سوی دیگه، و خود مردم هم صورت سگانه در واقع حضور همگانی هست، یعنی سه تا بُعد ما داریم. و این نکته که می‌فرمایید که آیا رصد می‌کنن یا نمی‌کنن، به نظر من دقیق رصد می‌کنن، سازمان جاسوسی رصد می‌کنن، نمایندگان دارن در ایران و برای اطلاعات میگیرن، از همه جا اطلاعات میگیرن، دولت ها میدونن، اما منافع ملی در رابطه با اون چیزی که اونها به اون منافع ملی میدونن، مثلا دول اروپایی احتمالاً با منافع مردم ایران هماهنگی در این دوره نداره، برای که مردم ایران چیز دیگه ای میخوان. شما با آمار که نگاه بکنید ببینید بعد نارضایتی در ایران در همه حوزه ها آنچنان هست که کسی دیگه نمیخواد تو در ایران بمونه. شما نگاه کنید 40% از مردم ها، از جوانانی که به دانشگاه میرن، 40% که دانشجو هستن میخوان به سرعت چمدانشون رو ببندن و فرار کنن. طبق آمار خود رژیم 70% از پزشکان رژیم جمهوری اسلامی اعدام کرده خودش، میل به مهاجرت داره، یعنی کسی دیگه نمیخواد در ایران بمونه، متخصص نمیمونه، مردم عادی نگاهشون به غربه، طبقه متوسط تا اونجا که بتونه خونش رو میفروشه برای اینکه فرار کنه، و آنهایی که ماندن اعتراض میکنه و این اعتراض رو به شکل دوره‌ای آنچنان کردن که هر جنبش یا جنبش دیگه سبقت میگیره. این نارضایتی رو به نظر من میبینه، اما او هم برای خودش منافعی داره. او نگاه میکنه، اروپا و غرب نگاه میکنه که در مرتبه نخست در بُعد دیپلماسی بین‌الملل و به هر حال روابط بین‌الملل آنچه که مطرح روسیه است، باید روسیه رو زد، و اگر بتواند اتحاد میان روسیه و ایران رو درش انفکاک به وجود بیاره، جدایی به وجود بیاره، این به نفع غرب خواهد بود که بتونه از ایران استفاده کنه. ولی نمیدونه با چه هیولایی روبروه، یعنی هیولایی که از روسیه به نظر من بدتر جمهوری اسلامی، یعنی اگه بخواد روسیه از جمهوری اسلامی جدا بشه، چه برسه که جمهوری اسلامی نخواهد از روسیه جدا بشه، به خاطر اینکه ادامه ی حیات خودش رو با دانش بر اعتراضات و نارضایتی عمومی ادامه حیاتش رو متصل به روسیه میدونه. شما نگاه بکنید این آماری که روزنامه ایران داده که گفته 70% 75% از مردم احساس آرامش میکنن، 79% روزنامه ایران گفته مردم ایران لذت بسیار دارن، و اینها رو مقایسه کنید با آماری که واقعا منابع غیر دولتی گرفته، حتی خود رژیم جمهوری اسلامی نشون داده، نشان میده که این آمار اتفاقا برعکس میخواهد بگوید که چقدر نارضایتی وجود داره، و آمار دروغ رو در واقع به خود اون 20% 10%ی که هنوز حامیان جمهوری اسلامی هستند به اصطلاح ارائه میدن، ولی در واقعیت کلام مردم میگن خب باشه، اگر 75% رضایت از اوضاع دارن یک رفراندوم بگذاریم که تو این رفراندوم مردم یا رأی بدن با نظرات البته بین المللی، بگن که آقا ما این وضع رو میخوایم ادامه بدیم، مثلا جمهوری اسلامی این وضع ما میخوایم با این مدیران ادامه بدهیم یا ندهیم. اگه جمهوری اسلامی به واقع این رو میگوید، این در واقع رفراندوم رو اجرا بکنه با نظرات بین الملل، و این کار مسلمه که نمیکنه جمهوری اسلامی. به این مسئله است که به نظر من اروپاییان دول خارج رصد میکنن، اما مسئله امور بین الملل توافق پیدا کرده به امور داخلی برای اروپا، و میگوید که زدن روسیه مهمتر از این هستش که از مردم حمایت بکنی. فقط میخوام اشاره بکنم که کن بلکول که نماینده سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل بوده، به روشنی گفته و چقدر زیبا گفته که منفعت ایالات متحده در اتحاد با مردمه، نه اتحاد با جمهوری اسلامی، در اتحاد با مردم. و این بسیار سخن زیباییست.
خب ببینین، یعنی برای زدن روسیه یک اشاره کردن آقای هودشتیان، اما ببینین روسیه رو نزدن، روسیه داره کار خودش رو میکنه. شما بهتر از من میدونین روبل روسی قبل از قضیه اوکراین در برابر دلار ضعیف بود، حدود 100 و خورده روبل بود یک دلار، الان حدود 50 روبله، یعنی قدرتی پیدا کرده. کلاه شرقی هم گذاشتن، به هند گاز و نفت میفروشن، اونا میفروشن به این و اونو، همه این کارا داره پیش میره. آیا منابع دیگه برای تأمین گاز و نفت مورد نیاز نیست که چنین به خاری های تن بدن دولت هایی مثل بلژیک و بقیه؟ و به هر حال این سیاست موذیانه یک جور در شعار و تبلیغات علیه روسیه، اما یک جور هم در عمل کنار اومدن و مماشات کردن با روزها هست و مسائل دیگه که ما فعلا به اون نمیپردازیم. آیا راهی دیگه نیست برای نیازهایی که هست که چنین باجهایی به جمهوری اسلامی داده نشه آقای اسدی؟
بله ببخشید بلنگود بسته بود. نه متاسفانه دست خریداران نفت و انرژی بسیار بسته است. در مورد هند یه نکته رو عرض بکنم و در مورد عرض کنندگان دیگر نفت. فروش خرید نفت روسیه از سوی هند اگر در این حد بماند، با وجود ظاهری که دارد، امر نامبارکی نخواهد بود. برای اینکه اگر هند هم کماکان تقاضای بالایی برای نفت داشته باشه و روسیه به طور کلی تحریم شده باشه، آنگاه تقاضای هند متوجه بازار جهانی نفت میشه که متقاضیان دیگری داره و این به شدت افزایش قیمت نفت را خواهد داد، به طوری که روسیه از اون مقدار کمی که فروش نفت خواهد کرد میتونه به درآمد زیادی دست پیدا کنه. در نتیجه اگر این مقدار نفت و هند از روسیه بخره، نکات مثبتی هم داره. اما از کجای دیگه میشه این نفت رو تامین کرد؟ شاید مذاکراتی که جدیداً شروع کردن امریکایی‌ها با عربستان سعودی که به علت موضع‌گیری بایدن در مورد قاشقی بسیار آزرده خاطر بودند و پیام بایدن رو برای افزایش تولید نفت نپذیرفتند، ممکن است که این مذاکراتی که الان دارن میکنن یک مقداری عوض بشود و به افزایش عرضه نفت به بازار جهانی بیانجامد. خب شوربختانه ایران هم که در شرایطی نمیتونه اصلا این کارو بکنه، اما خبر نیکتر این هست که از میدان مشترکی که ما با قطر داریم، قطری ها قراردادهای بزرگی دارن که گازو به شدت از میدان مشترک ما بهره برداری بکنن و بفروشن. با وجود تمام اینها من فکر میکنم که بازار نفت بازار پرآشوبی خواهد بود و به آسونی حل نخواهد شد و از روی همین شوربختانه باید منتظر یک مصلحت اندیشی های نابخردانه و فرومایه بود از سوی خریداران نفت نسبت به فروشندگان نفت.
خب الان در آستانه سفر بایدن هستیم و ببینید اشاره کرد آقای اسدی عزیز به قتل جمال خاشقچی، عنوان ایشون روزنامه نگار توصیف شده، نویسنده در سفارت عربستان در آنکارا. کار بسیار زشتی است در سفارت که یک مراجعه کننده شهروند همون کشور رو به قتل رسوندن، در شکلی بسیار زشت، بسیار قابل محکوم شدن. اما نزدیک به یک سال تمام رسانه‌های تصویری، صوتی، روزنامه‌ها، مجلات، مهمترین شوهای سیاسی آمریکا و جاهای دیگه راجع به این موضوع صحبت کردن. این یک بام و دو هوا نیست. در همون موقع کسان بسیار در ایران کشته شدن. روح الله زم از عراق دزدیده میشه، به ایران برده میشه، اعدام میشه. بر هیچ رسانه نسبتا مهم اروپایی آمریکایی خبرش اندانی نمیبینیم، یا کانادایی یا جاهای دیگه. در آستانه سفر بایدن به منطقه به نظر میرسه آقای هودشتیان که وزنه‌ای که در منطقه پدید اومده پارسنگی است که در سیاست‌های خارجی آمریکا و کشورهای دیگه نمیشه نادیدش گرفت. دوستی اعراب و اسرائیل به همون سادگی‌های پیشین نمیشه مماشات کرد در مورد بدبستون‌ها، نادیده گرفتن تلاش‌های اتمی جمهوری اسلامی، دادن امتیازات بیشتر و بیشتر. شما چه می‌بینید؟ به ما خواهید گفت.
بله ببینین، بایدن در ابتدای جنگ اوکراین اعلام کرد که ما با تمام قوا از تمام ابزارهای موجود دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی استفاده میکنیم، البته پروپاگاندا رو هم اضافه کنم من، برای زدن روسیه. و این نه به معنی شکست روسیه یا تخریب روسیه یا حمله به روسیه، زدن روسیه تا اینکه دوباره تجاوز نکنه به اروپای غربی، اروپای شرقی یا هر جای دیگه که از اطراف کشور روسیه باشه. این هدف در واقع به معنی که کلیت برنامه ایالات متحده الان عوض میشه. قبل از اون در حال در دوری آقای ترامپ روابط حسنه‌ای با عربستان بود، بایدن این روابط رو اساسا خوشش نمی آمد و می دونیم که در مورد خاشقچی خیلی خیلی موضع تندی گرفت، اما فهمید که نمیشه اینطوری، می بایست که از این اهرم‌های بزرگ بسیار بزرگ مثل عربستان سعودی نمیشه چشم پوشی کرد. یعنی شما نگاه بکنید که امروز عربستان سعودی که دیروز به عبارتی در برابر به هر حال حزب دموکرات از ابتدا اینطوری موضعش بوده راجع به عربستان سعودی ایستاده بوده، امروز میبایست که این چرخش به وجود بیاد برای اینکه در برابر روسیه از این اهرم بزرگ استفاده بشه. من خاطرم از زمانی که جنگ شروع شده بود وزیر امور اقتصادی فرانسه آمد و اعلام کرد، گفتش که ما تمام اهرم ها رو به کار میبریم تا اقتصاد روسیه رو در هم بریزیم، و این تلاشش بود. نمیگم موفق شد یا نه، نمیگیم امروز آنچه که میبینیم با فردا قابل مقایسه است، چه بسا فردا این تخریب به وجود بیاد یا ضعف به وجود بیاد. اما خب محیط باز شد برای اینکه چین بتواند در جای غرب در روسیه سرمایه‌گذاری بیشتری بکنه و غیره و غیره. اما این رو میخوام بگم که در نهایت کار آنچه که مد نظر ایالات متحده هست اینه که با کشورهای متعدد پیمان دوستی مجدد ببنده، به خصوص با عربستان سعودی، که عربستان سعودی به گردوانه رفقا و دوستان و نزدیکان ایالات متحده باز بگرده. به علاوه این در رابطه با پرسش قبلیتون به جناب اسدی فقط تاکید بکنم که خود ایالات متحده گاز مایه رو که از همون ابتدا تصمیم گرفته بود که با کشتی بفرسته به اروپا برای اینکه باز مقابله کنه، یک سوی قضیه، و بعد اینکه با ونزوئلا، حتی میخوام بگم حالا ونزوئلا که مثل جمهوری اسلامیه ولی با ونزوئلا که البته داعیه صدور انقلاب ندارد و دخالت در جایی نمی‌کند و غیره، با اونها هم حتی پیمان دوستی اندکی البته ایجاد کرده که بتونه از نفت و گاز ونزوئلا هم استفاده کنه، باز برای این تقابل با روسیه.
خب آقای اسدی، روز گذشته 4 ژوئیه بود، سالگرد انقلاب بزرگ و بسیار مهم آمریکا، استقلال از انگلستان. انقلاب هایی که علیه استعمار بوده تماما موفق و سازنده بودن، مانند انقلاب هند. و امروز هم 5 ژوئیه سالگرد، 60 سالگرد انقلاب ضد استعماری الجزایر است. و میدونید شما در جریان هستید که نقاشی هم بین آقای مکرون و الجزایری ها هست، و علی‌رغم مکالمات تلفنی که در جوان با رئیس جمهوری الجزایر داشت، سردی پدید اومد به خاطر حرفایی که آقای مکرون راجع به الجزایر و حافظه بسیار ناقص یا هر چه که هست الجزایری ها زد. چون آماری شما میدونید، برای بینندگان من میگم، آماری منتشر کردن در اکتبر سال گذشته که بالای 5 میلیون نفر قربانیان استعمار فرانسه بودن در درگیری. حالا اغراق‌آمیز بود نبود، مکرون واکنش نشون داد و همه اینا به جای خود. سالگرد خجسته ای هست به هر حال استقلال الجزایر. حرف من بر سر این هست که وضعیتی که در ایران هست، حکومتی که در ایران هست، اگر حکومت بنامیم، اقداماتی که کرده بیشباهت به اشغالگران نبوده و بدون هیچ رودرواسی سازندگی هایی هم، امتیازاتی هم که به هر حال استعمار خواسته یا ناخواسته در کشورها به وجود آورد، از جمله در الجزایر، از جمله در جاهای دیگه، علارغم همه جنایت ها و همه کارها، اونا رو هم جمهوری اسلامی نداشته. آیا چنین وضعیتی مشکل تشخیص دادنش با دولت های وظیفه ایجاب یا ایجاد میکنه برای دولت هایی که منادی دموکراسی هستن و مبلغ دموکراسی و مدافع دموکراسی دست کم خودشون رو معرفی میکنه، مثل فرانسه و بقیه؟
بله، ببینید، در مورد یک نکته ای رو در حاشیه پرسشتون عرض بکنم، برای بینندگان مهم است که این را ببینید میشه گفت که مثلا جمشید چالنگی، جمشید اسدی میخواهند سیاه نمایی بکنند و بگویند چطور کسانی که به فارسی حرف میزنند در ایران حکومت میکنند رو اینها به عنوان نیروهای اشغالگر میشه در نظر گرفت. به یک دلیل ساده، دست کم حکومت ملی نیستند. یکی اینکه حقوق بسیاری از ایرانیان رو به طور کلی کنار گذاشتند و اگر این را یادآوری بکنیم که به گفته بسیاری از رؤسای جمهور همین نظام، همچون آقای خاتمی، همچون آقای روحانی، همچون آقای رفسنجانی، همچون آقای محمود نژاد، آقای روحانی کشور در دست کشور در دست سپاه پاسدارانه، این را در نظر بگیرید که سپاه پاسداران، سپاه پاسداران ایران نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و در اساسنامه اش پیشبرد انقلاب اسلامی است و آماده کردن جهان برای ظهور امام دوازدهم فرج الله. خب بدیهی است که این پس ربطی به ایران ندارد در این مورد، درسته. اگر باز هم من میگردم به نکته‌ای که در یکی از پاسخام عرض کردم، اگر ما موفق بشویم که هزینه دفاع از این اشغالگران رو در ایران، جمهوری اسلامی رو، نظام ولایی رو در ایران برای غرب سنگین‌تر بکنیم از دفاع از اینها، هزینه‌اش برای اینها بیشتر از سودش باشه. یک نکته رو عرض بکنم در ارتباط با اشاره دکتر هودشتیانه و بعد پاسخم تمام. در این مورد یادم میاد سالها پیش یکی از شخصیت‌هایی که بسیار محبوب بود در فرانسه، ابه پیر، یک مولایی بود، بسیار پرهوش بود، بسیار باسواد بود، یک بهترین مدارس فرانسه رو کاندیدا شده بود، قبول شده بود، ولی اونها رو نرفت و رفت دنبال آخوندیگری مسیحی به هر علتی و خیلی کارهای اجتماعی میکرد در این مورد. این خیلی محبوب شده بود در فرانسه، جزو محبوب ترین شخصیت های فرانسه بود. یک مرتبه یادمه در تلویزیون یک حرفی زد، خیلی به دل من نشست، خیلی روشنگر بود و اون به مردم گفت که ببینید، بارها این انتقاد رو میکنید، این صحبت رو میکنید که چرا مدیران سیاسی ما، چرا منتخبین ما، بعضی هاشون فساد دارن، بعضی هاشون بی‌اعتنان، بعضی هاشون اون کارهایی رو که ما میخوایم نمی کنن. و اما شما یه اهرمی در دستتونه و اون اهرم انتخاب کردن این هاست، رأی دادن به این هاست. اگر آنها رو بترسانید از اینکه به میل شما رفتار نکنن انتخاب نمی شوند، دست کم به این دلیل همخوان خواستهای شما خواهند شد. اون مسئله شو در این مورد، در مورد مسکن داشت اون موقع میگفت. و من به نظر من این مهمترین کاری که میشه کرد، اون چیزی که دکتر رودشتیان بهش اشاره کردن، افکار عمومی در غرب بسیار بسیار مهمه. همون مصلحت اندیشی که در مورد تبادل زندانی با ایران میکنن، دست کم همون مصلحت اندیشی رو میتونن با رای دهندگان بکنن که اگر خلاف اصول عمومی عمل بکنن رای نمی آورند و انتخاب نمی شوند.
بله آقای هودشتیان، اشاره کردم خانم دکتر دریا صفایی عضو پارلمان بلژیک در تلاش بسیار بسیار زیادی است این موضوع رو در پارلمان بلژیک پیگیری کنه، با نمایندگان صحبت های مختلفی هست، گزارش هایی که اومده البته منتشر شده، بقیه که البته ایشون شهروند بلژیک هم هستن، همونطور که آقای اسدی فرانسه و شما در کانادا و بسیار ایران تبارهای به اصطلاح تابع کشورهای دیگه، چه کارهایی میتونن بکنن؟ چه ایرانی ها، ایرانی تبارها، جدا از کسانی که به عنوان مخالفان شناخته شده جمهوری اسلامی شناخته میشن، چه کارهایی میتونن بکنن در این زمینه ها تأثیر بزنن روی افکار عمومی هموطنان غیر ایرانی خودشون؟
بله ببینید، ما دو نیروی ارزنده، ارزنده به معنی دفاع از اونها اصلا نیست، ولی نیروی نافذ در حوزه بین الملل از سوی ایرانیان داریم. یکی خود جمهوری اسلامی که بسیار بسیار در پایه پول، نفوذ و خریدن آدم ها تو تونسته در مجلس ها و انواع اقسام به اصطلاح سازمان های بین الملل نفوذ کنه. یکی دیگه مجاهدین هستن که مجاهدین هم همین کار رو به واسطه به هر حال پولی که دارن، حمایتی که دارن و افرادی که دارن این اقدامات و این نفوذ رو داشته باشن. یکی دیگه هم هستش که در واقع اندکی طرفداران جناب رضا پهلوی شاهزاده که اونها هم در واقع به عبارتی نفوذ دارن. بیش از اون و بسیار بیش از اون میبایست که اپوزیسیون جمهوری اسلامی و همراه حالا شاهزاده، در کنار شاهزاده و بیشتر از او جمهوری خواهان، ملی گرایان و غیره بتوانند از ابزارهایی که موجوده، ببینید چند درصد از ماها دیگه ملیت اینجا رو داریم، بعد از 30 سال، بعد از 20 سال، بعد از 40 سال خیلی از رفقا و دوستان ما الان تو مجلس هستن. همین الان در کانادای ما چندین ایرانی نماینده مجلس هستن، چه نماینده مجلس فدرال یعنی کل کشور، چه نماینده مجلس های استان ها و پروونس ها و غیره. در خود ایالات متحده اینطوریه و در فرمودی که در اروپا چقدر زیاد شدن. ما باید با تمام امکاناتی که داریم با اینا ارتباط بگیریم، اینا رو فعالانه شرکت بدهیم در بحث هایی که در درون دولت ها وجود داره. سازمان های سیاسی، انواع اقسام سازمان های سیاسی، اسم نمیخوام ببرم، اینا که به وجود آمدن، شورای مدیریت دوران گذار، حزب دموکرات، شورای تصمیم که همین امروز بکنم اعلام موجودیت کرده، انواع اقسام تلاشایی که داره میشه. اگر بعد دیپلماتیک رو فراموش بکنین باختیم. بعد دیپلماتیک بسیار مهمه و چقدر وکلا در میان اینها هستن که میتونن باز شرکت بکنن و اقدام بکنن. من فکر کنم که الان نامه هایی که داره میره، اقدامات دیپلماتیکی که داره انجام میشه مؤثر خواهد بود و باید بیشترین فشار رو روی نمایندگان مجلس گذاشت که اونها موجبات لازم رو برای جلوگیری از تصویب همچین قانونی در واقع به وجود بیارن.
و آقای اسدی در همین زمینه نظر شما؟
بدون تردید فکر میکنم که اگر ایرانی ها در خارج از کشور فعال بشن و این فشار رو بر اسان عمومی بذارن، حتما موزگیری دولت و مجلس در این کشورها عوض خواهد شد، چون اسان عمومی برای اونها خیلی مهمه. اگر ما منتها در کنار این کارهایی که انجام میدیم خارج از رسانه ها، اگر اینها رو به رسانه ها بکشیم، صد چندان موفق میشیم. شوربختانه جناب چالنگی، در فرانسه کسانی که به اسم ایران به رسانه ها دعوت میشن که در مورد ایران صحبت بکنند، ایرانولوک ها، به ویژه ایرانولوک های فرانسوی، اینها بیشتر به سود جمهوری اسلامی عمل میکنن، لابیگری برای جمهوری اسلامی میکنن، تا اینکه حتی دست کم یک نگاه بیطرفانه و تحلیلی داشته باشن. من خودم اطلاع پیدا کردم از طریقی که حالا ممکنه از حوصله این برنامه بیرون باشه، که ایرانولوک ها گفته بودن کتاب فلانی، یعنی این بنده کمترین رو به یک روایتی که خودشون میدونن، ما استفاده چندانی نمی کنیم که هیچ جا نگیرن و اینو ناشر به یک طریق نمیخواست گزارش به من بده، ولی یه جوری گفت که من فهمیدم که چطوری هست. یکی دیگرشون مثلا از یه جای دیگه شنیدم که شما نباید تصفیه حساب بکنید با ایران و لوگوی بزرگ. من چه تصفیه حسابی دارم با کی بکنم؟ در مورد ایران حرف میزنم. فهمیدم که اینها رفتن گفتن فلانی رو که دعوت میکنید، این قصدش تحلیل در مورد ایران نیست، میخواد با ما تصفیه حساب بکنه. این است که میگم یکی از جاهای سنگرهایی که باید فتح کرد رسانه های عمومی در فرنگ است.
این که اشاره کرده، من یاد یه داستان که نه یک ماجرایی افتادم، یک رویداد سالها پیش در دانشگاه UCLA سمیناری بود، کنفرانسی بود در باره ایران باستان و بقیه موضوعات مربوطه کشاورزی در ایران باستان و موضوعات مختلف. یک کارشناس فرانسوی هم به این کنفرانس دعوت شده بود که درباره سه شیوه های آبیاری در ایران باستان به ویژه دوره هخامنشیان صحبت میکرد، که آثاری از اون در خوزستان ما، خوزستان همه ایرانی ها وجود داره، و در اونجا صحبت میگه و این جالب بود، اصلا هیچ ربطی نداشت، وسط صحبتاش پرانتز و پرانتزهایی باز کرد که بله الان شیوه های آبیاری کشاورزی در ایران مثلا مال 6-7 سال پیش، یعنی چی مدت شیوه های کشاورزی در ایران، من سفرهای زیادی که کردم، شیوه های بسیار مترقی و بسیار مفید هست و بسیار در صورت که در زمان شاه بسیار قابل انتقاد، نارض، نه و این آن و فلان اینها. خب یه همچین حرفی بسیار عصبانی کننده که چه از کنم، به قول معروف بو میده. ما بعد از این کنفرانس رفتیم آقای ایشون رو نگرفتیم، خیلی محترمه بود. ما اینایی که میفرمایید آخه سندی مدرکی، آخه این که کشاورزی در ایران وضعش این از اون هست، فلان هست، بهمان هست، اینا و برای اینکه سند داشته باشین من نمیتونم به شما سند بدم، شما باید به ایران برید و از نزدیک ببینید. گفتم شما همین شما که تشریف بردین کافی است برای من، شما خودتون سند هستین به اندازه کافی. چون این هستی
جمشید عزیز، این اسم او رو خواهید گفت؟
ولد اگر لازم باشه. بله بعدها البته من چیز اطلاعاتی از پرسوجوهایی که کردم، ایشون در کار عتیقم بودن یا چیزهای مختلفی که هست و اینها.
حالا بهتر میفهمم چون این تحلیلی رو.
بله و چون این هست، صحبت جناب هودشتیان عزیز، اتفاقات که نه رویدادها یا تجمعات بین المللی هست، در همین قطر قرار مسابقات جام جهانی برگزار بشه که مطمئنم آقای اسدی نخواهد رفت، شما هم که قطعا نمیرید از تلویزیون نگاه میکنید. ما در ایران 1974 بازی های آسیایی رو داشتیم، جمشید یادش، شما همینطور، قرار بود المپیک و بازی های جام جهانی. ببینید دیگه فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، بازی های چندین سال نامه رد بدر دختران به استادیوم ورزشگاه راه داده نمیشن. خب خانم دریا صفایی، بازم اشاره کنم، بارها به جام جهانی رفتن، اونجا پرچم شیر و خورشید ایران رو برافراشتن و جهان رو توجه دادن به این موضوع و دیگران عزیزان دیگری. شهبانوی ایران آمدن و نامه نوشتن برای آقای جیانی اینفانتینو، احمد رفعت هر کجا که هست تلفظ ایتالیایی منو تصحیح خواهد کرد، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال هست، ایشون نوشتن دور تازه از جام جهانی فوتبال به زودی برگزار می شود تا بار دیگر نمایندگان ملت ها گرد هم آیند و در زمینی فراتر از زمین های شناخته شده در سیاست و ایدولوژی و جغرافیا با یکدیگر دیدار کنند و از دیوارها پل بسازند. اکنون که جوانان میهن من نیز به عنوان بخشی از این خانواده جهانی به این میهمانی بزرگ میآیند، جا دارد از این فرصت برای پیگیری و حضور زنان سرزمینم در ورزشگاه ها، به ویژه در بازی هایی که تحت نظر فیفا برگزار میگردد، استفاده کنید. شرم‌آور است که حق بدیهی و عادی زن در سراسر جهان به محرومیت بدیهی و عادی زن در ایران تبدیل شود. زنان شجاع میهنم از هر فرصتی برای رساندن این صدا به شما و جهان بهره بردن و احترام به فیفا و مسئولیت کنونیتان در گروه احترام به این صدا و شنیدن آن است. به امید پیروزی نور بر تاریکی، فرح پهلوی. وظیفه ندارن واقعا تشکیلاتی مثل فیفا که این ورزش مردانه ایران رو، این نهادهای بین‌المللی به اقداماتی دست بزنن. جناب هودشتیان عزیز
فرمودن که شرم‌آور است، من فکر میکنم واقعا شرم‌آور است و اینکه پیش از اینکه به این نکته شرم‌آور بپردازیم، به میزان هوشیاری و شجاعت و مبارزه زنان هم باید توجه داشت که چگونه در برابر استودیو میرفتن و سعی میکنن وارد بشن و این حرکت رو امروز و دیروز ادامه دادن تا امروز ادامه دادن و این بسیار قابل ستایشه. ولی حضور یک شخصیتی مثل فرهی دیبا که علاقمندی به این مسئله نشان میدهد و میهن پرستی خودش رو به این شکل نشان میده، یک علامت بسیار بزرگی است و اینکه این هشدار بزرگی است به فیفا و فیفا میباید که فقط مسئله از لحاظ منافع اقتصادی و حضور دیب به اصطلاح مدیاتیک خودش فقط نبینه، این مسئله هم خیلی مهمه که فشار بیاره این نهاد بزرگ بین‌المللی بسیار گران و بسیار پروزن، فشار بیاره روی جمهوری اسلامی و شرط بذاره، شرط و شروط بذاره، بگه این آقا شروط منه، یه کاری قبلا کردین غیر قابل تاییده، اینم اضافه بر اون، و اگه ادامه بدین تحریمتون میکنیم یا به هر حال یه سری فشارها و یه سری خط و نشون ها براش بکشه. من فکر کنم یکی از اشتباهات و کمکاری ها و مصالحه گرایی هایی هستش که نه فقط فیفا، سازمان های متعدد بین الملل در برابر جمهوری اسلامی دارن و در برابر جمهوری اسلامی کمر خم میکنن، و این بسیار بسیار برای جامعه ایران ما که دموکراسی خواه شده، هرچه بیشتر معترض به این رژیم شده، گران تمام میشه. جوامع بین الملل کمر خم میکنن در برابر جمهوری اسلامی، مردم کمر خم نمیکنن، مردم به اعتراضشون نشون ادامه میدن، و این جوامع هستن که بعد نشان نگاه بکنن به مردم که آقا مردم چه چیزی میخوان. مردم در اقصانخواد کشور نشان دادن و در نظرسنجی هم هست که این رژیم رو نمیخوان، از این رژیم میخوان گذر کنن، حالا به هر طریقی، انقلاب باشه، هر چی باشه، اونش مهم نیست. عدم رضایت مردم نسبت به این رژیم مسئله ملی دیگه نیست، مسئله بین‌المللی است، و مسئله بین‌المللی به این معنا که دول متعدد، همچنان که پیش از این صحبت کردیم، دول اروپایی، دول متعدد نسبت به این قضیه باید توجه بکنه. و این اتفاقا همچنان که جمشید عزیز گفت هزینه انتقاد رو، هزینه کار خودشون رو کم میکنه، تا اینکه مجبور نشن یه روز این رژیم رو به واسطه عملیات نظامی بردارن، همانا بهتر خواهد بود که به واسطه و به اتکا به مردم و با اتحاد با مردم بخوان که همین مردم کار این رژیم رو به اصطلاح بکنن و چیزی دیگه این وسط نمونده باشه برای دخالت خارجی. همین مردم، فقط حمایت از مردم کافی خواهد بود. و من درود میفرستم به این تلاش فرهیدی با که این تلاش، تلاش جانانه است که این نامه و اقدامات دیگه که ایشون کردن در رابطه با دفاع از زنان ایران بسیار ستایش انگیزه.
و نگاه شما رو جوی هستیم. شهبانو فرای پهلوی اشاره کرده، متنشون من خوندم، آقای اسدی عزیز، ایشون میتونستن بعد از ترک ایران دلخور در گوشه‌ای باشن و چشم ببندن بر آنچه که در ایران میگذره. بعد از داغدار شدن دو فرزند، اما چون این اقداماتی آیا نمیتونه رهنمودی باشه برای تلاش های بیشتر در مورد وضعیت زنان در ایران؟
بدون تردید من فکر میکنم بزرگترین داغی که بر دل شهبانوست داغ ایران است، اونطوری که بارها گفتن. من بسیار آفرینگوی این ابتکار شهبانو هستم در این مورد. چندی پیش ولادیمیر زلنسکی که بسیار فعال است بر روی رسانه‌های اجتماعی، یک کنفرانسی گذاشته بود روی رسانه‌های اجتماعی از راه دور که دانشگاهی‌ها رو دعوت کرده بود و دانشگاه ما یکی از آنها بود. به باورم بسیار بسیار برای تاثیرگذاری بر رسانه‌های عمومی در غرب که صحبتش رفت مهم بود. اگر شهبانو و اگر چهره های شناخته شده ایرانی در فرنگ چون این کاری بکنند، بسیار مفید، فایده خواهد.
و ورزشکاران ما، بازیگران، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، سرمشق های مانند وریا غفوری عزیز که سخنگوی مردم ایران شد، ورزشکار نازنینی که از عرصه فوتبال، میدان فوتبال استفاده کرد تا به وسعت میدان فوتبال داغهای مردم ایران، زن و مرد، کودک و کهنسال، جوان و نوجوان ایران رو بازتاب بده. قطر فرصتی است برای همه فوتبالیست‌های ایران که نشون بدن در ایران چه میگذره. با سپاس از هر دو مهمان گرامی، آقای اسدی در پاریس و آقای هودشتیان که به هر حال صدای چکش و اره و هر چه که بود، تیشه و اینها خاموش شد. این معماری های قرن 20 و 21 اساسا دموکراتیک نیست. در چهار دیواری نمیشه آدم به آرامی زندگی کنه و صداهای مزاحم همیشه هست. با سپاس از هر دو مهمان گرامی تفسیر خبر، آقای هودشتیان، آقای اسدی عزیز، به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. به زودی یوتیوب شخصی من منتشر خواهد شد. نقطه نظرها درباره موضوعات روز و مهمترین نکات در مورد تاریخ معاصر ایران به ویژه انقلاب و رویدادهای دیگر. ضمن یوتیوب شخصی من در آینده نزدیک. به اتفاق امین و علی عزیز همکارانم در تفسیر خبر برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد